امروز روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است و این جلسه هم به نیت حضرت ام العباس سلام الله علیهم اجمعین خودش و پسراش گرفته شده و انشاءالله که این جلسه جلسه‌ای باشه که با برآورده شدن حاجاتمون از این جلسه بیرون بریم. خدا رحمت بکنه مرحوم کریم رو که توی این حسینیه حاج محمود کریم که توی این حسینیه جزء هیئت امنا بود و خب حالا ما که بالاخره چند سال اینجا امام جماعت بودیم و ایشون رو میشناختیم، به هر حال ایشالله همین خدا همین خادمینه سید شهدا رو رحمت بکنه، خصوصا آقای کریم رو هدیه به روح همه گذشتگانمون و همه ذوی الحقوقین و شهدا و شهید سید رضی موسوی و حاج قاسم سلیمانی و امام شهدا و همه نوکرا و خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام رو یه صلوات بفرستید. اونایی هم که پول دستشونه باید صلوات بفرستن دیگه. اینایی که پولا رو نگاه میکردم فرستادم بیشتر. خب عرض به خدمت شما که شب وفات حضرت ام البنین مردم هم امیدوارن، الان هم جلو در یه بزرگواری جلوی بنده رو گرفت، از اونم از قدیمی های این حسینیه. ایشون گفتش که نوه من زود به دنیا اومده، حالا اشتباه شده یا هر چیزی، باید تو دستگاه میذاشتن نذاشتن و ایشون تقریبا فلج شده این بچه و میگفت این من همش گریه میکرد، همین الان جلو در با من صحبت میکرد گریه میکرد. ایشون میگفتش که من هی به خدا میگم خدا یا اگه قرار نیست که مثلا اتفاق بیفته از عمر من بگیر این بچه رو شفا بده، چون ما دیگه عمرمونو کردیم قرار نیستیم این بچه اینجوری بزرگ بشه. خلاصه میخوام بگم که امشبم خیلی هستن که التماس دعا گفتند انشاءالله برآورده شدن حاجاتمون، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه ام البنین سلام الله علیها و فرزند برومندشون قمر منیر بنی هاشم و برادرانشون علیهم السلام با جان و دل صلوات بفرستید. ما تو مسیری که به سمت خدا داریم و حرکتی که باید به سمت خدا داشته باشیم، همیشه به ما گفتن که باید معرفت داشته باشید، شناخت. معرفت به چی داشته باشیم؟ خب گزینه‌های زیادی هست که باید نسبت به اونها شناخت داشته باشیم. مثلا ایمان به غیب، ما به عالم غیب باید اعتقاد داشته باشیم، در نتیجه باید بهش فکر کنیم، از خدا بخواهیم که به ما بفهمونه، مطالعه بکنیم، پا منبر بنشینیم، فکر و تدبر داشته باشیم، عبادت بکنیم. توی عبادت کم کم قلبمون باز بشه، به بعضی از حقایق دست پیدا بکنیم و امثال خوب. یا مثلا باید توحید، نسبت به توحید قوی باشیم، نسبت به وجود خود خداوند، یا مثلا نسبت به معاد، نسبت به احکام عبادات رو بفهمیم و انجام بدیم و و و و. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه برای ما توی حرکت به سمت خدا و معرفتی که باید پیدا بکنیم اینه که ما اعتقاد پیدا بکنیم که دشمن داریم. جهاد اکبر که میگن، وقتی میای کتابای اخلاقی رو میخونیم میبینی که مثلا میگن این جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس. نفس چی؟ خودم هم. خب این قطعا نیاز به یه معرفتی داره دیگه. اعدا عدوکن نفس و کلتی بین جنبیک، بزرگترین دشمن شما خود شما هستید. خب من که خودم رو دشمن نمیبینم. این نیاز به این داره که من بفهمم که نفس اماره چی کار میکنه با ما. یا مثلا قرآن میفهمد که شیطان عدو به شماست، دشمن شما ابلیسه. خب من که اونو نمیبینم، بعضی وقتا هم تازه دلم به حالش میسوزه، من میگه لعنت بر شیطان، میگه شیطان چی کار هست آقا؟ دیدی؟ در صورتی که خود خدا در قرآن فرمود علیک لعنتی به ابلیس، که این بیفته سر زبونا، و افتاد سر زبونا دیگه با اون لعنتی که خدا فرستاد. وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بعضی ها مثلا تعجب میکنه، او خیلی دیگه شورشو در آوردی. چرا؟ چون نمیدانیم یا متوجه نیستیم که الان او چجوری به ما حمله میکنه، چه اتفاقی داره برای قلب ما میفته. وقتی ما میخوایم صدقه بدیم چقدر شیاطین میریزن که اجازه ندن این اتفاق بیفته. وقتی ما میخوایم بلنشیم دو رکعت نماز بخونیم چجوری میریزن سر ما، چقدر برنامه ریزی میکنن برای اینکه شبهای ما طولانی بشه، سنگین بخوریم، دیر بخوابیم، که نماز صبح ما یا قضا بشه یا بیکیفیت بشه. او برای نماز صبح من از همین الان، نه در طول روز من، برای فردا نماز صبح من برنامه داره. من نه تنها برای اونجا برنامه ندارم، بلکه متوجه هم نمیشم که یکی داره برنامه ریزی میکنه. خب اینجوری قاعدتا مقابله با نفس، مقابله با شیطان اتفاق نمیاد، چون مثلا دشمن نمیبینم. دشمن نباشه آدم میشین راحت دیگه، راحتم. خب نمیتونم حرکت بکنم. توی غزه الان چه اتفاقی افتاده؟ توی جهاد اصغر چه اتفاقی میفته؟ جهاد اصغر اینه که شما دشمنت رو میبینی. این که میبینی اینا دنیا رو تکون دادن، این که میبینی مثلا واقعا وایسادن و انقدر اثرگذار بودن که دنیا متحیره که اینا زیر بار این نمیدونم چند صد تن موشکی که رو سرشون باریده، این همه تلفات، این همه چی، چجوری اینا وایسادن و دارن مقاومت میکنن؟ و مقاومت چه شکلی؟ مادر بچه‌هاشو از دست داده، خانواده‌شو از دست داده، نشسته میگه من خدا رو شکر میکنم، خواهرم از دست دادم، بچه‌م از دست دادم، شوهرم رو از دست دادم، اینو از دستم، فلان. به اونها خدا توفیق شهادت داده، لیاقت داده، الحمدلله. اصلا این چیز عجیبیه دیگه. تو حالت عادی این اتفاق نمیفته. چی میخوام بگم؟ سرش اینه. تو حالت عادی اگر آدم یه موقع بچه‌شو از دست بده پس میفته. ولی تو زمانی که شما دشمن میبینی مقابل خودت، دشمن رو میفهمی، قوی میشی، حالت استقامت و مقاومت میگیره. واکسن چی کار میکنه با بدن ما؟ مثلا شما این واکسنه آوردن ویروس رو ضعیفش کردن، تزریق میکنن بدن ما، یا ویروس رو کشتن، تزریق میکنن به بدن ما. ویروس که وارد میشه بدن شروع میکنه ایمنی سازی، یه جوری قدرتمند میشه، بعد میگن شما نسبت به این ویروس دیگه تا آخر عمرت مثلا مقاوم شدی. یه فلج اطفال همون بچگی میزنن، شما دیگه فلج اطفال نمیگیری تا آخر عمر. چرا؟ این ویروس وارد بدن شده شما قوی شدی. اگر ویروس نباشه بدن شروع نمیکنه مقاوم سازی. دقت کردی؟ در فضای روحی ما هم این شکلیه دیگه. اونجا دشمن وقتی دیده میشه تو جهاد اصغر، به خاطر همین جهاد اصغر راحت تره، چون شما دشمن رو داری میبینی قشنگ جلوته داره میزنه، شما هم یه دفعه مقاوم میشی شروع میکنی زدن، سه تا میخوری دو تا میزنی، بالاخره زد و خورده. ولی شما تو حالت عادی اگر این همه ضربه بهت بخوره، یک سوم این ضربات رو هم بخوری از پا افتادی تو حالت عادی. ولی تو حالت جنگی نه، تو حالت جنگی شما مقاومی. دیدین تو فضای مجازی اون خانومه داره صحبت میکنه، میگه من یه آیه قرآن میخونم بعد نظرم رو در موردش میگم. خانومه بی حجاب نشسته، بعد میگه که یه آیه میخونه، آیه عذابه که ما این مثلا گناهکارا رو نمیدونم پوستشونو میکنیم آب جوش میریزیم کلشون. یه آیه عذاب شدیدیه. بعد میگه من اگر این آیه رو 6 ماه پیش میشنیدم میگفتم این خدا به درد نمیخوره، قرآنم به درد نمیخوره، میذاشتم کنار. گو ولی الان میفهمم که این عین عدالته، به خاطر اینکه اون آدمی که توی غزه داره اون شکلی آدم میکشه، زن و بچه مردم رو زیر باران بمب ها و موشک های آنچنانی میذاره، این شما تو دنیا نمیتونی مجازاتش کنی به هیچ وجه. چی کارش میخوای بکنی؟ اینو دستگیرش بکنی؟ تهش اینه که میخوای اعدام بکنی دیگه. آیا این عادلانه است؟ نه. این باید بره اونور. به ثانیه به ثانیه ای که زجر داده این مردم رو، به ثانیه به ثانیه باید عذاب بکشه. نه فقط این آدمی که کشته، نه فقط اون زن و بچه‌ای که آواره شده، بلکه یه نسلی رو این تحت شعاع قرار داده. تا قیامت نسل این هر کمبودی دارن، هر اتفاقی براشون میفته، گردن این باباست. خب اینو شما چجوری میخواید تو دنیا مجازات بکنی؟ میگه که من الان میدونم که این آیه عین عدالته، آیه عذاب داره میخونه. خب اون یه دریافتی از قرآن داره که خیلی از ماها که قرآن دم دستمونه نداریم این دریافت رو. دقت بکنید چی میخوام بگم. اون مقاومته باعث شده که اینقدر هم اثر برکات داشته باشه تو دنیا. چرا اونجا اینقدر مقاومت و اینقدر شگفتی داره اتفاق میفته؟ دلش اینه که دشمن جلو چششه. چرا تو 8 سال مثلا جنگ خود ما حال بهتری داشتیم؟ اصلا مملکت ما حال بهتری داشت. آقا کشور جنگ زده بودیم، سیم خاردارم به ما نمیدادن، از نظر اقتصادی هم داغون بودیم، همه چی کوپونی، همه چی سهمیه بندی، همه چی تحریم بودیم دیگه. از اول انقلاب دهه 60 واقعا دهه عجیب و غریبی بود، فشارها سنگین، از این ور موشکباران شهرها، از این ور آواره هایی که از شهرهای مرزی و شهرهای جنوبی کوچ کردن اومدن توی شهرهای دیگه، و این همه زیر ساخت های ضعیف، این همه کشته و زخمی و فلان، و شرایط بغرنج. ولی حال بهتری بود تو کشور. چرا؟ چون شما وقتی داری میبینی دشمن رو، حالت مقاومت ایجاد میشه خود به خود در وجود شما. اگر یه اندکی ایمان باشه آدم سریع ارتقا پیدا میکنه. چی دارم میگم؟ میخوام بگم تو جهاد نفس هم این شکلیه، جهاد با نفس. زمانی آدم این، حالا اونجا چون دشمن نمیبینی، دشمن نمیبینی، میگن که حالا معرفت باید داشته باشی. معرفت چیه؟ این که من واقعا حس کنم که اطرافم امن نیست. این مثال رو شاید قبلنم زدم سالهای پیش. محیط اطراف ما اصلا امن نیست. پیامبر اکرم تلاوت قرآن داشت که یا سحر، کجا؟ تو مسجد النبی. اصلا محراب مستحبات داشت رسول الله، اونجا میشست دم سحر قرآن تلاوت. بهترین شخصیت عالم رسول خدا. بهترین مکان مسجد النبی، بهترین زمان دم سحر، بهترین عمل تلاوت قرآن. اونجا خدا بهش میگه که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقتی میخوای قرآن بخونی، تو پیامبر، تو پناه ببر به خدا. نمیگه بگو مردم پناه ببرن وقتی قرآن میخونن، میگه تو وقتی میخونی پناه ببر به خدا، یعنی اطراف شما امن نیست. هم نفس اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، بدترین پیامبر فهم دشمنترین دشمنها برای شما نفس شماست، هم لشکر شیاطینه. هرچی هم خوبتر بشی اونا بیشتر حمله میکنن دیگه، طبیعیه دیگه. هرچی شما قویتر بشی اونا بیشتر تدبیر میکنن، بیشتر فراخوان میزنن، نیروهاشون رو جمع میکنن. چه اتفاقی باید بیفته که من تو این حرکت موفق باشم؟ زمان که یه خورده احساس کنم که یه دشمنی هست، از این برم ضررا رو یه خورده بفهمم. حالا مثلا نمازمون عقب بیفته چی میشه؟ حالا مثلا اینجا یه دروغم گفتیم چی میشه؟ حالا اونجا این اتفاق افتاد چی میشه؟ اونجا توی جنگ جهاد اصغر شما میبینین سقفه اومد پایین، به خاطر همین تلاش میکنی یه کاری بکنی که این سقف خونت نیاد پایین، ولی وقتی نماز صبح قضا میشه بازم همین اتفاق میفته و شما متوجه نمیشه. وقتی فلان گناه انجام میشه همین اتفاق میفته. گاهی یه شهر از بین میره، شما یه شهری اومدی اینجا گریه کردی، مثلا برای خدمت کردی و چه میدونم نوکری کردی فاطمیه، خدا یه شهری در بهشت به نامت زده، اونجا یه گناه گرفتی شهره میسوزه. هم دشمنه رو معرفت نسبت بهش کمه، همین که اگه من حواسم نباشه چه اتفاقی میفته اونم خبر ندارم، یعنی دوست ندارم که اصلا دنبالش برم. خب وقتی دشمنی نباشه، منم ندونم که اصلا چه ضرری داره، دشمنم نمیشناسم، خب راحت دارم زندگی میکنم دیگه. بعد دیگه شما نمیتونی هی بگی که حالا خدا میبره بهش، خدا میبره بهش، بیا مثلا آدم خوبی باش، وجدان داشته باش. کار به این سادگی ها نیست. این وسط هم اون جهاد اصغر، این جهاد اکبره، یه جهاد کبیر هم داریم این وسط که اصلا بالانس کننده این دوتاست. وقتی اون هست، جهاد کبیر هست، آدم به جهاد اصغر و جهاد اکبر درست میتونه برسه. والا داشتیم در طول تاریخ آدمان که علی الظاهر عارفن، هیچ گناهی هم نمی کنن، عبادات میزون، عابدن، عارفن، همه اینا هست، ولی نه تنها خیلی مقام پیش خدا ندارن، بلکه خیلی هاشون جهنمی هم هستن، چون جهاد کبیر رو نفهمیدن. جهاد کبیر چیه؟ لا تطئ کافرین اول منافقین. خدا به رسول الله میفرماید که تبعیت نکن از کفار و منافقین و جاهد هم جهادن کبیرا. تبعیت نکردن از کفار، مغز دین اینه. شما اگر این رو داشته باشی میتوانی خوب جهاد نفس بکنی، مناسب به جا درست میشی. قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم عباس، دلیلش لا تطئ الکافرین و المنافقینه و جاهد هم جهادن کبیراست. اینقدر نسبت به دشمن موضع داشت که میگفتن عباس، چهره عبوس میشد، دشمن وحشت میکرد. اوست که اون وقت عرفانش ضریب پیدا میکنه، انقدر بالا میره که عرفا نمیتونن به گرد پاش برسن. چرا؟ چون یه جای دیگری رو خوب داره بهش رسیدگی میکنه. جهاد کبیر اون دشمنی که واضحه و روبروه نیاز نداره که جهاد اصغر اتفاق بیفته و بیاد با بم سر من بزنه. وقتی من میبینم داره یه فرهنگی رو توی مثلا فضای شهر ما، کشور ما و دنیای اسلامو داره با یه فرهنگی خراب میکنه، وقتی میبینم که داره انقلاب جنسی را میندازه، وقتی میبینم داره اقتصاد لیبرالی رو با نفوذ توی کشور ما جا میکنه، وقتی میبینم که این همه فساد و این همه اتفاقات داره میفته و شب و روز اتاق فکر را دارن کار میکنن، من نمیتونم با او خوب باشم. یه ذره من نسبت به او خوب بشم، هم تو جهاد اکبر وادادم، هم تو جهاد اصغر. اصل قضیه اینه. قمر بنی هاشم این شکلیه. یا مثلا حالا که دیگه بالاخره اسرائیل دیگه یه ذره کوتاه، یا حالا مثلا این نوشابه کوکاکولا رو شما نخوری، والا اتفاقی نمیفته. آخ نمیدونی اصلا این یه مزه دیگه. خب این که نمیشه. اون یکی محصول صهیونیستی هم که این که کیفیت ها شما، اون یکی هم که نمی... این که نمیدونم فلان. خیلی خوب، شما اصلا هیچ موضع خاصی نداری. بعد دیال 22 بهمن به ضرب و زورم بلنشیم بریم مرگ بر آمریکا هم بگیم، خیلی به درد خودم حداقل نمیخوره. ممکنه کف خیابون بریم شلوغ کنیم به درد بخوره. ببین داداش، من دارم جهاد با نفس رو میگم. جهاد با اکبر لازمش اینه که من این جهاد اصغر، مثل جنگ که دشمن رو میبینم، تو جهاد اکبر هم دشمن رو ببینم، نفس و ابلیس. خب این لازمش و بالانس شدنش به اینه که جهاد کبیر داشته باشم، چون در طول تاریخ دارم میبینم اونایی که جهاد کبیر نداشتن، حتی اگه عارف بالله هم بودن، توسط اهل بیت لعن شدن، طرد شدن، چون نتونست در مقابل یزید موضع بگیره، چون نتونست در مقابل معاویه موضع بگیره. شد شمر محب اهل بیتم بود، شد عمر سعد محب اهل بیتم بود، شد یه لشگری از کوفیان که محب اهل بیت هم بودند. شاخصه حضرت اینو بهش میگن حال جهادی. خدا از ما میخواد حالت جهادی داشته باشیم، حالت جبهه‌ای داشته باشیم همیشه. حتما نباید یه دشمنی حمله کنه، من ببینم این خونه خراب شد، بعد من بفهم این پس دشمنه، پس الان من باید موضعی داشته باشم. حتما نباید این باشه. یه ذره بصیرت یعنی این دیگه، یه ذره چشمو باید باز کنم بشناسم دشمن خودم رو. درست؟ ذره ای از حالت جهادی فاصله گرفتیم، هیئت‌ها به همون اندازه اثرش کم میشه، به همون اندازه نماز روزه ها اثرش کم میشه. آقا این همه داریم عبادت، بارون چرا نمیاد؟ مثلا فلان مریض چرا شفا نمیگیره؟ فلان گره چرا باز نمیشه؟ فلان چی؟ این سیم اتصال با خدا یه جایی قطعی داره. قطعیش هم اینه که من راحتم، اونجوری که دلم میخواد دارم با خدا ارتباط برقرار میکنم، دشمن نمیبینم، حالت جهادی ندارم. زیارتنامه همه اهل بیت رو شما تو حرم ها میرید ببینید، زیارت امام رضا رو ببینید، زیارت امین الله رو ببینید، زیارت های تو حرم های اهل بیت که میرید، اشهد و انک جاهدت، یکی از چیزایی که تو همه زیارتنامه مشترکه، میگه که من شهادت میدم که تو یا امام رضا تو جهاد کردی در راه خدا. بعد میگه و عملت به کتابه و سنن نبیه، چون حالت جهادی داشتی تونستی عمل بکنی به کتاب خدا و سنت پیامبر. تو همه زیارتنامه هم شکلیه، برای همه اهل بیت. حالا من جهادشو میذارم کنار، میگم من حالت جهادی نمیخوام داشته باشم، من میخوام عمل به کتاب خدا بکنم، عمل به سنت پیامبر بکنم. همین کم کم سر میخورم تو لشکر یزید. یه جایی میفهمم که رو سینه امام حسین نشستم، و با قرآن دارم میزنم امام حسینو، با قرآن دارم میزنم. شاخصه قمر منیر بنی هاشم اینه، عباسه، نسبت به دشمن عبوسه، به خاطر همین ابوالفضائله، پدر همه فضائل، جامع همه فضائل. چرا این شکلی بوده؟ چون مادرش همیشه حالت جهادی داشته، چون امیرالمومنین اصلا این شکلی ازدواج کرده. به عقیل فرمود، نسب شناس بود، فرمود برو یه قبیله پیدا کن شجاع، یه خانواده‌ای که نسب شجاعی داشته باشه، یه کسی باشه که من میخوام باش ازدواج بکنم که از او یه فرزندی برای من به دنیا بیاره که او ذخیره حسین هم باشه برای کربلا. کجا رو داره میبینه آقا؟ کجا رو داره میبینه؟ یعنی حضرت اصلا تو ازدواجش حالت جهادی داره، تو بچه دار شدنش هم به هدف یه تربیت یه آدم جهادی رفته، یه زن جهادی هم گرفته، حالت جبهه‌ای. این شخصیت شبیه هزار رکعت نمازش. شما وقتی دشمن میبینی میتونی اینجوری وایسی، اصلا دیگه نمیتونی پلک بزنی که من یه شب بخوام بیدار بمونم باید زور بزنم چشم رو باز نگردم، تایشم دیگه نمیتونم نماز بخونم، شل میشم، میگه میشینم، میگه خب خدا رو شکر که ما یه سحرم بیدار بودیم. چیکار که هیچی دیگه. فرمودن همین بیدارم باشی خودش کلی فضیلت، یه قلیونم بکشی کلی فضیلت داره، فقط بیدار باش. نه، وقتی میاد تو حالت جهادی یعنی دشمن میبینه، تخریب دشمن رو میفهمه، دیگه خوابش اصلا نمیبره، اصلا نمیتونه بشینه، باید بلند شه عبادت کنه. روز شمشیر میزنه، شب عبادت میکنه، روز کار میکنه، شب عبادت میکنه. این حضرت ام البنین، بزرگواران برای حضرت ام البنین سلام الله علیها امشب رو ویژه ببینید و امشب رو یه خورده تاسوعایی ببینید. تاسوعایی دیدن یعنی که حتما بی حاجت نباشیم تو مجلس، جفای به قمر بنی هاشم، حتما منتظر باشیم که امام زمان از در بیاد چون روزه ابوالفضله، حتما منتظر باشیم که خود قمر بنی هاشم باشه چون روزه مادرشه. مگه میشه روزه‌ای باشه برای مادری و پسرش نباشه؟ و حتما بدانیم که این جلسه مورد توجهه و حتما هرچه که بزرگ در ذهنمون، حاجتهای ریزمونو بخوایم و هر چیزی که فکرشو نمی کنیم اجابت بشه، ناباورانه داریم بهش فکر میکنیم، اونو بخوایم از خدا. عباسه، برای کارهای کوچیک خدا ابوالفضل رو قرار نداده. مرحوم آقای قاضی 40 سال زحمت کشیده، استاد دیده، ریاضت کشیده، که تو بین الحرم این حالم دیگه بد بود، میگفتم خدای بعد 40 سال چی کار کنم، هیچ روزنه‌ای باز نشده از عالم غیب روی من. گفت یه نفر زد رو دوشم تو بین الحرمین بودم، گفت حاجی اعرف عرفا این ابوالفضله، هرچی میخوای تو حرم ابوالفضله. اصلا نفهمیدم کی بود. دم غروب بود، سرازیر شدم سمت حرم ابوالفضل العباس، نماز رو خوندم، تا دو قطره اشک اومدم توسل بکنم یه دفعه دیدم پرده ها کنار رفت، آنچه که باید می دیدم تازه دیدم. چه اتفاقی افتاده؟ باور کرده که عباس می تونه. قبل از اونم می رفت توسل بود، اما یه وقتی شما باید باور بکنی که عباس میتونه گره هایی که غیر ممکن فکر میکنی براتون اونو باز کنه. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.